شفیق مرید بود با آهنگ حماسی که با افتخار سربازان اردوی ملی افغانستان سروده است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. با ارتباط حمله اخیر به قول اردوی شاهین، وزیر دفاع لوی درستیز و سه قماندان این قول اردو برکنار شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
وزیر دفاع افغانستان لوی درستیز قوای مسلح و سه قماندان قول اردوی 209 شاهین از وظایفشان برکنار شدند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید توظیف کمیسیون های حقیقت‌یاب در قضایای مختلف خالی از مفاد نبود است و نتایج نهایی انتخابات دیروز فرانسه نشان میدهد که ایمانوئل مکرون نامزد میانه‌گرا و ماریان لوپن نامزد راستگرای افراطی به دور دوم انتخابات راه یافتند. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان لوی درستیز قوای مسلح و سه قماندان قول اردوی 209 شاهین از وظایفشان برکنار شدند. یک منبع در حکومت که نخواست نامش گرفته شود امروز برای رادیو آزادی گفت عبدالله حبیبی قدمشاه شاهیم و سه قماندان قول اردوی 209 شاهین در پیوند به حمله مرگبار قول اردوی شاهین برکنار شدند. این منبع گفته که سه قماندان قول اردوی شاهین بعداً جهت انجام تحقیقات به لوی سارنوالی نیز معرفی خواهند شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در حمله طالبان مسلح به روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ، به نقل از منابع 140 سرباز کشته و ده‌ها سرباز دیگر زخمی شدند. قرار بود وزیر دفاع و برخی مقام‌های امنیتی دیگر به روز چهارشنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان استجواب شوند. این در حال است که عبدالله حبیبی چند پیش توانست در یک نشست استیضایه ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید توظیف کمیسیون های حقیقت‌یاب در قضایای مختلف خالی از مفاد نبوده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت اما نتایج برخی از این کمیسیون ها با رسانه ها شریک ساختن نمی شود.
در هر بخش که هر کمیسیون ارزیابی هایش را انجام داده و پیشنهاداتش را مطرح کرده، مطابق آن اجرا صورت گرفته است.
ما مسئولیت خود را درک می کنیم و بر اساس مسئولیت های خود عمل می کنیم. این اظهارات در حال صورت می گیرد که شماره از مردم از گماشتن کمیسیون های متعدد در رابطه با قضایای مختلف انتقاد کرده آن را بیهوده خواندند. حکومت افغانستان به تازگی کمیسیونی را جهت حقیقت‌یابی حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ نیز موظف ساخته است. اجساد قربانیان حمله اخیر بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ به مناطقشان فرستاده می شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت پروسه فرستادن اجساد به مناطق مختلف آغاز شده و ترتیبات لازم نیز اتخاذ شده است. حکومت افغانستان تاکید کرده که در این حمله حدود 100 سرباز کشته و زخمی شدند، اما برخی منابع مستقل می گویند 140 سرباز در این حمله جان باخته و ده ها سرباز دیگر زخمی شدند. این در حال است که سفارت آمریکا در افغانستان گفته حمله وحشیانه بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ تعهد آمریکا با نیروهای شجاع افغان را مستحکم تر ساخته است. در اعلامیه سفارت آمریکا که دیروز منتشر شد آمده است که تعهد حمایت ایالات متحده از افغانستان مانند فولاد محکم است و چون این حملات وحشیانه این تعهد را مستحکم تر می سازد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. نتایج نهایی انتخابات دیروز فرانسه نشان می‌دهد که ایمانوئل ماکرون نامزد میانه‌گرا و ماریان لوپن نامزد راستگرای افراطی به دور دوم انتخابات که دو هفته بعد برگزار می شود راه یافتند. وزارت داخلی فرانسه امروز اعلان کرده گفت که نتایج نهایی نشان می دهد که آقای مکرون به 23.75% درصد و خانم لوپن به 21.53% آرا دست یافتند. این نتایج مطابق پیش بینی های قبلی
می باشد. نظرسنجی رسانه های فرانسوی به شمول روزنامه لومان با آقای مکرون 23.9 و به خانم لوپن 21.7% آرا را پیش بینی کرده بود. فرانسا فیلیون نامزد محافظه‌کار و صدر اعظم سابق به 19.95 و جان لوک امیلین کون نامزد افراطی چپگرا به 19.50% آرای دور اول انتخابات دست یافتند. تازه ترین نظرسنجی ها نشان داد که اگر دور دوم انتخابات امروز برگزار شود، آقای مکرون آن را با کسب 62-64% آرا در برابر 36-38% خانم لوپن برنده خواهد شد. با اعلان نتایج انتخابات دیروز قیمت یورو 2% افزایش یافت. ایمانوئل مکرون حمایت قوی خود را از اتحادیه اروپا و یورو اعلان کرده است. اردوی پاکستان میگوید 4 سرباز این کشور در اثر انفجار بمب کنار جاده در منطقه جنوب غربی در نزدیکی سرحد با ایران کشته شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه گفت 3 سرباز دیگر در این انفجار که دیروز رخ داد زخمی شدند. با گفته مقامات موتر حامل این سربازان هنگام گزمه نظامی در منطقه دروبات ایالت نارام بلوچستان با ماین کنار سرک تصادم کرد. کسی به طور فوری مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. بلوچستان امسال شاهد خونین ترین حملات تندروان بود است. رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا به رئیس جمهور اوکراین گفته است که اقدامات مسکو در شرق این کشور چون یک مانع در برابر بهبودی روابط امریکا و روسیه قرار داشته و روی حمایت محکم واشنگتن از کیف تاکید کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت وزیر خارجه امریکا در این صحبت تلفنی رئیس جمهور اوکراین را از گفتگوهای اخیر خود در مسکو مطلع ساخت. رکس تیلرسون در بازدید یک هفته قبل خود از مسکو با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه سرگی لاوروف ملاقات کرد. مارک تونر گفت که وزیر خارجه امریکا این پیام را به جانب روسی رساند که هرچند واشنگتن خواهان بهبودی روابط با مسکو است، اما اعمال روسیه در شرق اوکراین مانع می شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به خاطر کشته شدن دیروز یک کارمند ماموریت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین مراتب تسلیت خود را ابراز کرد. و کره شمالی تهدید کرده است که یک کشتی تیاره بردار آمریکایی که تمرینات مشترک را با 2 کشتی جنگی ژاپن در غرب اقیانوس آرام آغاز کرده است را غرق خواهد کرد. این هشدار کره شمالی در تبصره منتشر شده در روزنامه رودنگ سینمون که مربوط حزب بر سر اقتدار کارگر در کره شمالی است به نشر رسید. در هشدار گفته شده است که نیروهای انقلابی ما آماده نبرد و غرق کردن کشتی تیاره بردار با قدرت هسته‌ای آمریکایی با یک سربند. این روزنامه کوریایی کشتی تیاره بردار امریکایی را به یک حیوان بزرگ تشبیه کرده و گفته است که یک ضربه بر این حیوان مثال برای نشان دادن قوت نظامی ما خواهد بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در پاسخ به افزایش تنش‌ها با کره شمالی به سبب راکت‌های بالستیک و آزمایشات هسته‌ای آن کشور دستور فرستادن این کشتی به اقیانوس آرام را داد. این بود خبرهای افغانستان در ادامه افغانستان منطقه و جهان. در ادامه ساعت با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم سحر لیوال که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت استودیو 11:09 قبل از ظهر را نشان می دهد. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان به دنبال حمله اخیر بر قول اردوی شاهین در شمال افغانستان، وزیر دفاع لوید رستیز و 3 قماندان این قول اردو را سبکدوش ساخت. شمار از افغانان مقیم اروپا دیروز یک گرد همایی برای اعتراض بر پاکستان برگزار کردند.
به خصوص از مردم اروپا، از سیاسیون اروپا و همچنان از جامعه مدنی اروپا تقاضا داریم تا فشارشان را بالای کشور پاکستان در نتیجه وضع تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی زیاد کنند.
مردم بامیان از کمبودی خدمات صحی شکایت دارند.
در قریه های دوردست این مرکزی اونا در مرکزی رسیده نمیتونن، بازده اینجا امکان داره که یگان دانیز تلف شد.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که برای اولین بار رستوران بانوان افغان در بغلان گشوده شده است.
فعلا برای فامیل ها هست، هم خانم ها میتونن اینجا بیاین و هم برای کسایی که فامیل دارن میتونن در اینجا بیاین و غذا صرف بکنن و بیشتر مشتری ما هم خانم ها تشکیل میده.
مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و گزارش های هم از تنش های اخیر میان ایران و امریکا و انتخابات دیروز فرانسه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار دنیای ورزش و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. دوستان عزیز، طور که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور افغانستان به دنبال حمله اخیر بر قول اردوی شاهین در شمال کشور، وزیر دفاع لوی درستیز و سه قماندان این قول اردو را سبکدوش ساخته است. گفته می شود که در این حمله ده ها سرباز و افسر اردوی افغانستان کشته شدند. همکارم حمید مهمند را در استودیوی کابل با خود دارم. مهمند صاحب، آخرین جزئیات از این سبکدوشی ها از چه قرار است؟
بله آقای سرور، طور که شما را اشاره کردین، حکومت افغانستان، وزیر دفاع لوی درستیز، قوای مسلح و همچنان سه قماندان قول اردوی 209 شاهین را از وظایفشان سبکدوش کرده است. البته این تصمیم در پیوند به حمله روز جمعه گذشته به قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان اخذ شده است. یک منبع حکومتی که نخواست از آن نام گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که قرار است سه قماندان قول اردوی شاهین که از وظایفشان سبکدوش شدند برای تحقیقات به سرانوالی نیز معرفی شوند. آقای سرور، این تصمیم در حال گرفته می شود که کمیسیون رؤسای ولسی جرگه فیصله نموده بود تا با روز چهارشنبه مسئولین ارگان های امنیتی را که در وزیر دفاع، وزیر داخله و همچنان رئیس امنیت شامل بودند، در پیوند به حمله روز جمعه به قول اردوی شاهین به جلسه استجابیه دعوت نمایند. بله. و از اونا در این زمینه پرسش های را داشته باشند.
بله.
بله آقای سرور.
مومن صاحب، تابال چی معلومات در دست آوردین که بجای این مقاماتی که سبکدوش شدند، کدام کسان مد نظر گرفته شده یا نامزد ساخته شدند یا نه؟
بله آقای سرور، تقریبا معلومات ابتدایی به دسترس ما رسیده. البته تا بال دی زمینه بحث ها جریان داره که کی ها من حیث سرپرست معرفی شوند و تا بال دی زمینه تصمیم نهایی نشده. البته توقع می شود که تا آخر روز دی زمینه حکومت افغانستان تصمیم خود را اعلان کند و همچنان دی رابطه هم فیصله شود که یواز قماندانانی که از قول اردوی شاهین برطرف شدن با اونا کیها معرفی شوند. البته یک موضوع دیگه هم تا بال دی مشخص نیست که آیا دی سه قماندان قول اردوی شاهین خود قماندان قول اردوی شاهین نیست شامل است یا نه. این مسائل است که تا بال ما تلاش داریم معلومات دی زمینه اخذ نماییم و با شنونده ها شریک بسازیم.
بله، چون خود من هم سوال داشتم که اگر امکان داشته باشد نامه ها و رتبه های این سه قماندان به دست آورده شود. بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، حمید مومند همکارم در استودیوی کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که رئیس جمهور افغانستان به دنبال حمله اخیر بر قول اردوی شاهین در شمال کشور، وزیر دفاع لوی درستیز و سه قماندان این قول اردو را سبکدوش ساخت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک صندوق کمک با معلولان و معیوبین در ولایت پروان گشوده شده است. این صندوق بر علاوه کمک های دیگر، قرضه های دراز مدت و کوتاه مدت هم تقدیم خواهد کرد. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
به خاطر کمک به معلولین، یک صندوق اعانه زیر نام شکرانه سلامتی در ولایت پروان ایجاد و به فعالیت آغاز کرد. به گفته مقامات ولایت پروان، کار جمع‌آوری آنها یا کمک‌های مالی را ریاست شورای معلولین ولایت پروان به عهده دارد. عبدالحکیم همدرد رئیس این شورا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت این صندوق را به هدف جمع‌آوری کمک به معلولین ایجاد کرده‌اند.
امروز افتتاح صندوق حمایت شورای سلامت بود که البته کمک به معلولین، کمک به رسای شهدا از طریق مردم، از طریق ادارات دولتی، سکتور خصوصی، دولتی و غیر دولتی کمک میشه تا در وقت حوادث طبیعی و غیر طبیعی و معلولین و رسای شهدا ولایت پروان کمک میشه به صندوق.
با این حال محمد عاصم عاصم والی پروان میگوید کارمندان دولتی را تشویق می نماید تا از معاشاتشان به این صندوق پول واریز نمایند.
برای اینکه تانسته باشیم یک کمک خوبتر صورت بگیرد، ما تمجید میکنم از شورای معلولین پروان و سایر نهادهایی که در عرصه فعال هستند و شریک هستند که اینا یک ابتکار خوب و روی دست گرفتند که از طریق کمک ها و اعانه های داوطلبانه مردم ما یک مقدار وجه را انشاءالله قابل ملاحظه و تدریج جمع آوری میشه و این قشر ما حمایت صورت میگیره از اونا.
ایجاد صندوق اعانه ظاهرا مورد استقبال شمار زیادی از افراد و نهادها قرار گرفته است. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد میگوید
این قشر و این جامعه که نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند و این وظیفه و رسالت همه مردم افغانستان مخصوصا بزرگان، متنفذین، سرانه که در حکومت و غیر حکومت هستند حامی برنامه باشند، حاضر هستیم که افتخارانه صندوق شکرانه سلامت حمایت بکنیم.
شماری از معلولین ولایت پروان به این باورند که اگر مسئولین صندوق تازه ایجاد شده با شفافیت به کار کمک رسانی و جمع‌آوری پول اقدامات لازم داشته باشند، برای معلولین یک مرجع امید خواهد بود.
این صندوق حمایتی که امروز ایجاد شده، این مورد حمایت و تشویق سایر بزرگا و هموطنان عزیز قرار بگیره و از این طریق صندوق و همی پولی که در صندوق جمع‌آوری میشه، همو کمیسیون به شکل شفاف ایره بر معلولین در عرصه‌های مختلف کمک بکنه. مثلا در بخش توانمندسازی معلولین، یک معلول ما هست کار کرده نمیتونه، میتونه که از این می صندوق یک قرضه بگیره. امیدوار هستم که جامعه عمل بپوشه و معلولین را حمایت بکنه در این عرصه.
اگر امی آیت پنجگانه یا هدفشان کمک به مردم باشه، خدمت به مردم باشه، 100% میتونه برای ما کمک بکنه. خواست ما تاجرا و زمین وکلای امی ولایت و از مؤسسات خارجی و غیر خارجی امی است که در این صندوق حمایت بکنن.
در این حال شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که در مورد جمع‌آوری کمک و اعانه اکثر افراد به درستی وعده می سپارند و از خود استقبال نشان می دهند، اما در زمینه عملی شدن جمع‌آوری پول اعانه و کمک های رایگان و بلایوز تجربه های گذشته نشان می دهد که کندکاری و مشکلات در پی می آید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شماره از افغانان مقیم اروپا دیروز یک گرد همایی برای اعتراض بر پاکستان برگزار کردند. اصغر خیل منگل، یکی از اعضای جرگه افغانان مقیم اروپا، هدف برگزاری گرد همایی‌شان را انتقاد بر سیاست‌های به گفته او مداخله گرایانه پاکستان در امور افغانستان عنوان کرد. همکارم صفی‌الله استانگزی با آقای منگل صحبت کرده و در آغاز از او در مورد محل برگزاری تجمع و اهدافشان پرسیده است.
کنفرانس بین المللی تحت نام پاکستان مرکز بنیادگرایی تروریسم و عامل اصلی بی‌ثباتی افغانستان در شهر ویبروایک هالند دایر شد از طرف جرگی افغانهای اروپا. هدف اساسی کنفرانس ای است که ما به جهانیان چهره اصلی کشور پاکستان به خصوص نظامیان و آیسای را که اینک در کشور ما از مدت 40 سال به این طرف مداخله میکنه و جنگ نیابتی را به پیش میبره، دیگه هم افشا بکنیم و از جهانیان به خصوص از مردم اروپا، از سیاسیون اروپا و همچنان از جامعه مدنی اروپا تقاضا داریم تا فشارشان را بالای کشور پاکستان در نتیجه وضع تحریم های اقتصادی، سیاسی و نظامی زیاد کنه و بالاخره این کشور مجبور شود که تمام مراکز تربیت تجهیز تروریستا در پاکستان از بین ببره و به حیث یک کشور همسایه نرمال با همسایه‌شان من جمله افغانستان باشند.
در تجمع امروزیتان به چه تعداد افغان‌ها حضور دارند و چقدر باورمند هستین که صدایتان به گوش اصلی میرسه؟
صدای ما از خاطر ازی به گوشای تمام مردمای اروپا میرسه، به خاطر ازی که از طرف تمام تلویزیون‌های افغانی و غیر افغانی پوشش مطبوعاتی میشه و قبلا هم جرگه قطعنامه‌شان به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورها حکومت و سیاسیون و احزاب سیاسی ارسال کرده و در رابطه به شرکت کنندگان ما فکر میکنیم تو مشخص خود شمار نکردیم و در حدود 250-300 نفر از کشورهای تمام کشورهای اروپایی از نروژ گرفته تا اتریش اینا شرکت دارن.
گروه هایی که شما اونجا تشکیل دادین در اروپا و در بعضی کشورهای دیگه اروپایی هم این مجلس ها و این جرگه ها هست، چقدر توانستین حمایت سیاسیون او کشورها را بگیرین به خاطر اعتبار این گروه ها؟
ما با اسناد و شواهد و مدارک برای سیاسیون و مردم این کشورها این را ثابت می سازیم که پاکستان یک کشور بی آینده است و قبل از اینکه جهان با خود غرق بکنه باید تدابیری بر ازی اتخاذ شود و شما می فهمین که روشنفکران افغانستان 30 سال قبل 40 سال قبل هم در این رابطه گفته بود. امروز بسیار از امی احزاب و سیاسیون که ما در بیانیه خود هم را یاد کردیم، از نورکایم سلومون دیپلماتیک و حتی رابرت گیت وزیر خارجه سابق آمریکا، کامرون و دیگر شخصیت ها هم در این رابطه اظهار نظر کردند و این خود به معنای ازی هستند که این روند و این ذهنیتی که ایجاد شده در رابطه با پاکستان داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و جامعه جهانی باید تدابیرشان در رابطه با پاکستان اتخاذ بکنه. ما تا بال نتایج بسیار خوب داریم، چنانچه جرگه افغانها در هامبورگ، جرگه مرکز دادخواهی افغانها در لندن مدا در این راسته بسیار کارهایی را انجام داده و تمام قطعنامه‌هایشان به این سازمان‌ها و اینا ارسال کرده که شرکت اونها از طریق تلفن مثلا از دیپلمات‌های ارشد سازمان ملل متحد و سایر کشورها خود بیانگر ای هستند که اونا علاقمند هستند و صدای ما را میشنوه و توجهشان در این رابطه زیاد کرده است.
اصغر خیل منگل، عضو جرگه افغانان مقیم اروپا، درباره گردهمایی اعتراض‌آمیز دیروز صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ما سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه های امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ایمل سنجیده برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تلفات نیروهای اردوی ملی در ولایت بلخ بیشتر تمرکز نمودند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالهش نگاشته است که به منظور احترام به کشته شدگان حادثه قل اردوی شاهین، بیرق افغانستان در سراسر کشور و نمایندگی های سیاسی این کشور در خارج نیمه برافراشته قرار داده شده است. برخی از سران کشورها با دولت و مردم افغانستان از بحر حادثه بلخ غم شریکی نمودند. در سرمقاله همچنان آمده است که نرندرا مودی اعظم هندوستان حمله بالای قل اردوی شاهین را به شدت تقبیح نموده است و از قول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز نوشته شده که دیگر طالبان را برادر خطاب نخواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته است که به خاطر احترام به کشته شدگان حادثه قل اردوی شاهین، دولت افغانستان روز یکشنبه را ماتم ملی اعلام نموده بود و به باور نویسنده این اعلام ماتم ملی شهادت مظلومانه سربازان اردوی ملی را توجیه نمی‌کند و به گونه یک داغ برای همیش در دل مردم افغانستان باقی خواهد ماند و مردم افغانستان این جنایت را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد. در ادامه سرمقاله آمده است که حادثه اخیر بلخ مردم را سخت متاثر ساخته و مردم خواهان بررسی جدی و همه جانبه این حادثه هستند و به هدف نشان دادن اتحاد میان مردم افغانستان باید نتایج این بررسی ها با مردم شریک ساخته شود. روزنامه آرمان ملی همچنان در سرمقاله اش نوشته است که مردم باید دست به دست هم بدهند و در مقابل طالبان مبارزه نمایند و به باره سر مقاله نویس این یگانه راههای از بین بردن و از کار انداختن ماشین جنگی طالبان می باشد. نویسنده اضافه می نماید که دولت در مقابل طالبان موقف روشن ندارد و رئیس جمهور در اظهارات اخیرش در بلخ از طالبان هیچ یاد ننموده، در حالی که در مقابل داعش به مبارزه مشترک تاکید نمود و در اخیر سرمقاله نگاشته شده است که در صورتی که مردم تصمیم بگیرد تا در مقابل طالبان مبارزه را آغاز نمایند، آغاز این مبارزه را باید عالمان دین نمایند.
عدم دسترسی مردم بامیان به خدمات صحی یکی از مشکلات عمده مردم این ولایت است که هر ساله تلفات را در پی داشته است. علاوه بر دور بودن مراکز صحی، نبود ادویه و افراد مسلکی مشکلات دیگر مردم بامیان است. عباس نادری از منطقه گزارش می‌دهد.
با توجه به ادعای مردم ولایت بامیان، مراکز صحی موجود در بامیان نمیتواند جوابگوی نیازهای مردم در سطح این ولایت باشد و با توجه به کمبود مراکز صحی، مشکلات دیگری مانند کمبود ادویه و نبود دکتران مسلکی نیز باعث شده تا این مردم از خدمات صحی مناسب محروم بمانند. عارفه، یکی از باشنده های ولسوالی ورس ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت که در این ولسوالی به علت دور بودن مراکز صحی مردم با مشکل مواجه هستند که این مشکل باعث به وجود آمدن تلفات به خصوص در بین زنان و اطفال شده است.
در ولسوالی ورس با اونی که عبده مرکز صحی در ولسوالی ورس موجود است، باز هم قریه های دوردست، چون ولسوالی ورس یک ولسوالی خیلی وسیع است، در قریه های دوردست یعنی مرکز صحی اونا در مرکز صحی رسیده نمیتونن، باز در اینجا امکان داره که یگان دانیز تلف شود.
به گفته شهروندان بامیان، علاوه بر این که در مراکز صحی این ولایت دکتران مسلکی وجود ندارد، نرس ها به جای دکتران ایفای وظیفه می کنند. همینطور در بیشتر مواقع مراکز صحی از معالجه مریض ها خودداری می کنند که آنها را به شفاخانه مرکز بامیان و یا به کابل می فرستند. رفتار بد کارمندان مراکز صحی با مریض ها نیز یکی دیگر از مشکلات مردم این ولایت است. عبدالله، یکی از باشنده های ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، نیز میگوید که به دلیل نبود امکانات صحی در این اواخر مرض حیوانی بروسلوز یا تب مالت در بین مردم این ولسوالی از طریق لبنیات حیوانی شیوع پیدا کرده است.
مرض بروسلوز ساریسته ای دیگه تقریبا بسیار فیصدی زی بالا بست در پنجاب، شاید 18% 17% باشده صحا.
ریاست صحت‌عامه ولایت بامیان مشکلات موجود در بخش ارائه خدمات صحی در این ولایت را میپذیرد و میگوید که تلاش‌ها برای حل این مشکلات جریان دارد. دکتر وفی‌الله کاموی، رئیس صحت‌عامه ولایت بامیان، در این مورد اضافه کرد:
این موضوع را در وسط وزارت امراد ارگان جی سی میو که نظارت کننده بی پی اچ اس ایمپلمنتور است که پروژه صحی ما را تطبیق میکنه، زیر نظر مستقیم از او هستن که خود هیئت از او آمده بود که موضوع را بیخی در انجنتا شامل بود که برشان هدایت دادند که موضوع جدی تعقیب کنه.
به گفته مقامات صحت عامه بامیان، در سطح این ولایت 98 مرکز صحی وجود دارد، ولی با توجه به پراکندگی جمعیت این تعداد مراکز صحی جوابگوی نیاز تمام مردم بامیان نیست. رادیو آزادی.
از بامیان سر به ولایت همجوار بغلان میزنیم. برای نخستین بار رستوران در شهر پلخمری به نام رستوران بانوان افغان آغاز به فعالیت کرده و مشتریان زیاد به خود جلب کرده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
این رستوران که حدود 2 ماه قبل به هزینه 500,000 افغانی توسط شماری از بانوان تجارت پیشی بغلان آغاز به فعالیت کرد، به یکی از رستوران های مزدحم و پرطرفدار شهر پلخمری مبدل شده است. وحید محسنی، یکی از کارمندان این هتل، با ابراز خرسندی از فعالیت هایشان میگوید:
هدف اشتغالزایی برای خانما هست و خانمایی هستند که بی‌وظیفه هستند و دختر خانمایی هستند که تحصیل کرده هستند اما بیکار و یک مسئولیت برای آنها ایجاد بکنه و همچنان اطفال خیابانی که اونا در خیابانا هستند، ما میتونیم که از طریق تولیدات کارخانه اونا یک مزد به دست بیارن.
به گفته وی در این رستوران که 20 خانم با مزد مناسب مصروف کار هستند، غذاهای متفاوت از هتل‌های شهر تهیه می شود و از لحاظ صحی نیز همیشه دقت فراوانی در آن صورت می گیرد.
تولیداتی که ما در کارخانه داریم، مسخویل، منتو، بریانی، سمبوسه، سوپ و هاش و همسار پیتزا و همسار ازی هست، کلچه و کیک هم پخته می شه. خواستیم که یک غذای متفاوت نسبت به دیگر رستوران ها و هتل ها داشته باشیم. قیمتش خیلی مناسب است، از طرف دیگه خیلی صحی هست، چون اینجا ما که دیگه ما با شفاخانه نزدیک هستیم همیشه و تیم نظارت کننده اینجا میان نظارت میکنن.
خانم محسن میافزاید اینجا رستوران ویژه بانوان است، ولی مردان نیز با خانواده هایشان میآیند و غذا صرف میکنند. وی از گرمی بازار این رستوران تازه تأسیس شده راضی است و میگوید قصد دارند تا آن را وسعت ببخشند.
فعلا برای فامیلا هست، هم خانما میتونن اینجا بیاین و هم برای کسایی که فامیل دارن میتونن اینجا بیاین و غذا صرف بکنن. و بیشتر مشتری ما هم خانما تشکیل میده. ما برنامه های بعدی هم داریم که پارتیشن بکنیم که مردها جداگانه و خانما هم جدا اینجا بیاین. و ما دیگر چندین جای قراردادی داریم با سوپرمارکت ها که ما مواد غذایی زنا را ما میرسونیم. دیگر که شفاخانه هست که تمام مواد غذاییشان ما میرسونیم. دیگر چندین رستوران ها و هتل ها هست، خانواده ها هستن.
ساحلا یکی از مشتریان رستوران بانوان افغان در پل خمری است که با ستایش از غذاهای آن میگوید:
رستوران بانوان یک مکان خیلی راحت برای خانم ها است، تا راحت باشن و زمینه کاریابی را برای خانم ها فراهم میکنه و غذاهای رستوران بانوان افغان هم لذیذ و خوشمزه هست.
ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده پروگرام‌های هفتهوار دنیای ورزش و مربای مرچ را می‌شنویم و گزارش‌های اهم از رویدادهای مهم منطقه و جهان داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهم‌ترین اخبار ساعت.
وزیر دفاع و لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان استعفا دادند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت استعفای عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی پذیرفته شده است. اجساد قربانیان حمله اخیر بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ به مناطقشان فرستاده می شود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت پروسه فرستادن اجساد به مناطق مختلف آغاز شده است. نتایج نهایی انتخابات دیروز فرانسه نشان می دهد که ایمانوئل ماکرون نامزد میانه‌گرا و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی به دور دوم انتخابات که قرار است دو هفته بعد برگزار شود راه یافتند. اردوی پاکستان میگوید 4 سرباز این کشور در اثر انفجار بم کنار جاده در منطقه جنوب غربی در نزدیکی سرحد با ایران کشته شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه گفت 3 سرباز دیگر در این انفجار که دیروز رخ داد زخمی شدند. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور اوکراین گفته که اقدامات مسکو در شرق این کشور چون یک مانع در برابر بهبودی روابط آمریکا و روسیه قرار دارد و روی حمایت محکم واشنگتن از کیف تاکید کرده است. و کره شمالی تهدید کرده است که یک کشتی تیاره بردار آمریکایی که تمرینات مشترک را با 2 کشتی جنگی ژاپن در غرب اقیانوس آرام آغاز کرده است را غرق خواهد کرد.
تشکر از همکارم سحر لوال که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. وزارت خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آمریکا برای لغو کردن توافقنامه هسته‌ای با ایران بهانه‌جویی میکند. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران گفته است که این موضوع را در نشست روز سه‌شنبه در شهر ویانا مطرح خواهد کرد. امید مرزبان گزارش میدهد.
ایران سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافقنامه هسته‌ای معروف به برجام را بهانه‌جویی می‌داند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته است که ایران به اساس محتوای توافقنامه هسته‌ای عمل نکرده است. در پاسخ به این سخنان، معین وزارت خارجه ایران عباس عراقچی دیروز گفت رئیس جمهور آمریکا برای فسخ کردن توافقنامه هسته‌ای بهانه‌جویی می‌کند. عراقچی این را هم گفت که ایران این موضوع را در نشست روز سه‌شنبه در شهر ویانا مطرح خواهد کرد، نشسته که در آن چگونگی عملی شدن این توافقنامه بررسی می شود. ایران و گروه 5+1 پس از مذاکرات طولانی در سال 2015 بالای برنامه هسته‌ای تهران به توافق رسیدند. پنجمه یک گروه است متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به اضافه آلمان. مهدی مهدوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مقیم در آلمان، باور دارد که علت اصلی این تنش میان آمریکا و ایران نبود اراده سیاسی برای حل اختلافات است. مهدوی در صحبت با رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت:
روح برجام بدون تردید بهبود روابط ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است. از این زاویه هم ایران هم آمریکا بارها روح برجام رو خراشیدند. هم حملات علنی آیت الله خامنه‌ای به برجام و هم انتقادات تند آقای ترامپ، هر دو خلاف ماده 28 توافقنامه است.
توافقی که در سال 2015 نهایی و امضا شد، بالای فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدودیت وضع کرد. در بدل، برخی از تحریم‌های بین‌المللی بالای ایران رفع شدند. زمان امضای این توافقنامه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که این توافق را یک دستاورد مثبت دولتش می‌دانست. اما رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ باور دارد که برجام یک توافق ناکام بود و نباید امضا می‌شد. ترامپ روز پنجشنبه در قصر سفید گفت: این یک توافق ناکام بود که باید امضا نمی‌شد. به گونه‌ای که بالای آن مذاکره شد، اصلاً باید مذاکره نمی‌شد. این یک توافق بد است. آنقدر بد که تا به حال شبیه آن را ندیدم. آنها به اساس توافقنامه عمل نمی‌کنند. ترامپ در حال این سخن را می‌گوید که چند روز پیش وزیر خارجه‌اش رکس تیلرسون نیز بالای توافقنامه هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. تیلرسون گفته است که توافقنامه معروف به برجام مانع دست یافتن ایران به سلاح اتمی نمی‌شود، بلکه این پروسه را فقط طولانی‌تر می‌سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نتایج انتخابات دیروز فرانسه سرخط اخبار جهان را به خود جلب کرده است. این نتایج نشان می‌دهد که نامزد میانه‌گرا ایمانوئل مکرو و نامزد راستگرای افراطی مارین لوپا به دور دوم انتخابات که دو هفته بعد برگزار می‌شود رای یافتند. 70% واجدان رای‌دهی در این انتخابات سهم گرفتند. زرغون منگل گزارش می‌دهد.
مردم فرانسه به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و تحت تدابیر شدید امنیتی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای دادند. این رای‌دهی که دیروز صورت گرفت می‌تواند پیامدهای گسترده برای وضع ژئوپلیتیک موجود به شمول آینده اتحادیه اروپا و روابط با روسیه داشته باشد. وزارت داخله فرانسه نوقت دیروز گفت بیش از 60,000 مرکز رای‌دهی ساعت 8 صبح به وقت محل گشوده شده و حدود 70% واجدین شرایط رای‌دهی تا ساعت 5 عصر به وقت محل آرایشان را در صندوق‌های رای‌دهی ریخته بودند. در این مدت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 شمار رای دهندگان حدود 70.6% بود. رئیس جمهور فرانسوا اولاند دیروز بعد از آن که ورقه رای‌دهی‌اش را در شهر تولی در صندوق گذاشت به خبرنگاران گفت: وی می گوید هر زمانی که رای‌دهی باشد اندک تنش هم موجود می باشد، مخصوصا اگر کسی باشید که کاندید نیست. این واقعیت است، ولی مهم است چهره های جدید دیده شوند. حدود 50,000 پلیس و 7,000 سرباز برای تامین دو دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گماشته شدند. دور دوم این انتخابات که در آن برنده نهایی برگزیده می شود در ماه می دایر خواهد شد.
با شنیدن گزارش نتایج انتخابات فرانسه می رسیم به قسمت اخیر برنامه، و قبل از اینکه پروگرام مربای مرش را بشنویم توجه کنید به پروگرام دنیای ورزش.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت علاقمندان ورزش، روزتان بخیر. در برنامه ورزشی این هفته علاوه بر اخبار مهم سپورتی، مصاحبه با سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو را نیز خواهید شنید.
فدراسیون وشو افغانستان فعلا در افغانستان حالت بسیار خوبی دارد، قهرمانی‌های بسیار خوبی دارند، قهرمانی‌های بسیار دستاوردهای بسیار خوبی است.
شنونده های عزیز، در جریان این برنامه محمد مهدی، یکی از قهرمانان مسابقه دوش را نیز به شما معرفی خواهیم کرد که از مسابقاتش خاطرات زیادی هم دارد.
بعد از اینکه در روز دوم رسیدیم پای مبلغ کرده بود، در روز دوم، سوم، چهارم دیگه با حد رسیدیم که دیگه داخل گل گریان میکردم که حالا چه قسم بر رسیم در فینش لاین هستیم.
در جریان برنامه ورزشی این معلومات هم میشنوین که دو تن از بازیکنان رقابت های بایسکل رانی پس از این با تیم افغانستان بازی نخواهند کرد. در نخست خبرهای مهم ورزشی هفته را از آرزو قیاسی میشنوید. آرزو جان، خوش آمدین به برنامه. خبرهای مهم ورزشی هفته چی بود؟ میشه بر شنونده ها ارائه کنین؟
تشکر فرشته جان. در خبرهای ورزشی هفته داریم که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جون سال روان میلادی با تیم کرکت وست اندیز به میدان برود و همچنان رقابت های انتخاباتی فدراسیون شطرنج در کابل آغاز گردید. از فدراسیون وزنه‌برداری و فدراسیون تکواندو هم خبرهایی داریم که خدمت شنونده تقدیم می شود. اکنون میریم به تفصیل اخبار. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جون سال روان میلادی با تیم کرکت وست اندیز به میدان برود. عزیز غروال، مسئول بخش نشرات کرکت بورد، به رادیو زودی گفت تفاهم نامه این مسابقات میان کرکت بورد افغانستان و تیم کرکت وست اندیز به امضا رسیده است. به گفته آقای غروال، این مسابقه در چین برگزار می شود و راه اندازی چون این مسابقات برای تیم ملی کرکت افغانستان مؤثر می باشد. افغانستان با تیم وست اندیز دو مسابقه 20 اوره و دو مسابقه یک روزه را انجام می دهد. رقابت های انتخاباتی فدراسیون شطرنج در کابل آغاز گردید. عارف، سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان، به رادیو زودی گفت این رقابت ها میان بازیکنان 20 ولایت کشور در دو کاتگوری میان بزرگان و جوانان برگزار می شود. به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی این رقابت ها 6 روز ادامه می یابد. دو تن از ورزشکاران فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان به خاطر اشتراک در مسابقات وزنه‌برداری به ترکمنستان سفر کردند. مروان مین، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان، امروز به رادیو زدی گفت به خاطر اشتراک در این مسابقه دو بازیکن افغان، یک داور و یک مربی به ترکمنستان رفتند. به گفته آقای مین، این مسابقات از امروز آغاز الی 29 ماه اپریل سال جاری ادامه می‌یابد. و مسئولین فدراسیون تکواندوی افغانستان میگویند بازیکنانی که در مسابقات جهانی تکواندو در ایران مقام‌های دوم و سوم را به دست آورده بودند مورد ستایش قرار گرفتند. عاطفه محبوبی، مسئول نشراتی این فدراسیون، امروز به رادیو زدی گفت در مسابقه جهانی تکواندو در ایران از 18 کشور 23 تیم اشتراک کرده بودند که افغانستان در میان آنان مقام سوم را به دست آورد. به گفته خانم محبوبی، در این مسابقات از افغانستان به شمول دو دختر 5 تن اشتراک کرده بودند. پایان خبرها.
خب علاقمندان ورزش، به برنامه ورزشی هفته باز هم خوش آمدید. مسئولان فدراسیون وشو میگویند بازی های وشو در افغانستان با گذشت هر روز در حال پیشرفت است. سید رحمان یورش، رئیس این فدراسیون، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این بازی همکنون به سطح کشور علاقمندان زیادی دارد. آقای یورش گفت در آینده نزدیک میان بازیکنان فدراسیون وشو در کابل مسابقات نیز برگزار خواهد شد. در این مورد ما با آقای یورش مصاحبه انجام دادیم و در آغاز از وی در مورد اینکه چه پیشرفت های در این زمینه صورت گرفته پرسیدیم.
فدراسیون وشو افغانستان فعلا در افغانستان حالت بسیار خوبی دارد، قهرمانی‌های بسیار خوبی دارند، قهرمانی‌های بسیار دستاوردهای بسیار خوبی از سطح جهان و آسیا و بین‌المللی دارند و از سطح منطقه هم نتایج بسیار خوبی ما داریم. ما تانستیم 380 مدال از سطح جهان داریم، از سطح بین‌المللی و آسیایی داریم، قهرمانی بسیار زیاد داریم، در حدود 400 کلب داریم در ولایات. فعلا مسابقات ما در ولایت‌ها هم جریان دارند، شاید از طریق تلویزیون ها شما ببینین، همه مردم ها میبینن که فعلا مسابقات در سطح ولایت جریان داره، مسابقات منتخبشان است، مسابقات لیگشان است، در مرکز هم مسابقات لیگ بین 85 کلب جریان داره، هر پنجشنبه مسابقات جریان داره و ما انقریب ما مسابقات ملی داریم و مسابقات منتخب جوانان داریم در شهر کابل که از ولایت خود دعوت میکنیم و بهترین کسا رو ما در سطح ولایت و مرکز خود داریم. فعلا حالت وشو خوب است. خب چون همونطور جنجال هایی که فعلا در سطح کشور ما کم کم جنجال ها در بین ورزش ها ما هست، اما ما
ورزش خود کاملا پیش میبریم به بسیار واجب خوب.
یورش میشه در رابطه با اینکه علاقمندی بانوان چقدر در رشته وشو است در نظرتان بگوین؟
بانوان ما تیمای خاص جوانان و بزرگسالا داریم در بخش بانوان. بانوان ما مدال آورای سابق هستن دیگه. در پالوش فعلا بانوان ما آمادگی خاص دارن برای مسابقات جهانی و آسیایی و کلاب های زیاد داریم، مثلا در مرکز و در ولایت هم، در ولایت هرات و صرف در ولایت هرات که امن است بانوان ما تمرین میتونن، اما در دیگه ولایت ها فعلا ما بانوان نداریم. صرف هرات و ولایت هرات و غزنی و کابل دسته ولایت هست.
یورش صاحب، میشه در این رابطه نظرتان بگوین که یک تعداد ورزشکاران در ولایت کشور از عدم توجه مسئولان فدراسیون وشو در کابل شکایت دارن که به مشکلات زیاد رسیدگی نمیشه؟
متاسفانه این موضوع ما فکر میکنم که او با کسایی که در ولایت هستن بر ما نزدیکتر هستن نظر به مرکز اینجا با ما از ما زیادتر نازم میتیم. ولایت های خود بهترین قهرمان های ما از ولایت های ما، در ولایت های ما مثلا در ولایت تخار قهرمان جان خیلی لالزار داریم، در ولایت هرات بهترین ورزشکارا رو داریم، در هلمند به شکل ورزشکارای خوب داریم، در نیمروز داریم، بینیم شکل اقتداد زیاده هستن که در اکثریت ولایت های ما که بیترین ها هستن، اونا در سفرهای ما امروز ما هستن، در اکثریت سفرهای ما بودن و ما به این شکلی نبوده که از ولایت های خود نبینیم. اما او کسانی که در مقامات اول دوم سیم هستن، اونا میتونن که بر مسابقات خارجی اشتراک کنن ببریمشان، اما کسایی که در عضویت تیم ملی ندارن یا در تیم ملی مسابقات باختن و زیاد نتونستن گرفته، از نگاه قانون هم اونا نمیتونن در مسابقات اشتراک کنن. اما ما ناز یعنی ما زیادتر ناز میتیم ولایت خود نزاد به مرکز، بر ما مرکز ولایت ندارم، هر کسی که بهترین هست و همون بهترین هست ما بالاش کار میکنیم، بالاش سرمایه‌گذاری میکنیم.
بله، به عنوان سوال آخر جنابی یورش، در تازگی کدام مسابقات اگر پیش روی دارند در این مورد با ما بگوین؟
انشاءالله ما هم قریب مسابقات تیم ملی داریم در بخش بزرگسالا و جوانان و مسابقات جهانی داریم در کشور روسیه و مسابقات کشورهای اسلامی که انشاءالله از افغانستان از بخش وشو هم یک تیم اشتراک میکنند در این مسابقات و ما بالا از این کار میکنیم. انشاءالله روی از این مسابقات ما کار میزن داریم.
خب شنونده های عزیز، در این بخش برنامه با محمد مهدی آشنا شوید.
اسم محمد مهدی، مدیر تخلص میکنم، خودم تیم دوش هستم در سکرانینگ، همچنان من سفیر فریتران که همچنان هم یک تیم دوش هست و اینجا کار میکنم اینجا هستم و همچنان من در مسابقات بین المللی اشتراک کردم که به شمول یک اولترامارتون باشه و همچنان یک 100 کیلومتر 200 کیلومتر باشه که دو داشت در کابل بود که در هم خارجه اشتراک کرده بود و یکیش در اولترامارتون که در سریلانکا بود که دو بیشتر از 20 کشور نفرش اشتراک کرده بودن ورزشکارایش و ما در بخش تیم توانستیم مقام اول بگیریم و همچنان در کابل ما یک مارتون ما در کابل انجام دادیم که از طرف تیم خود ما برگزار شده بود، دو مارتون دیگه که مانده بود با میان ما اشتراک کردیم کجا هم ما توانستیم مقام خوب بگیریم. و همچنان خاطره جالب می است که ما وقت سریلانکا رفتیم چون با هوای از مختلف بود و ما هیچ تجربه ورزشی نداشتیم در مسابقات 250 کیلومتر و در روز اول استیج اولش که بود که به مسافه 40 کیلومتر بود ما بسیار به سرعت شروع کردیم و بعد زیاد نفرها را پیش کردیم و بعد از اینکه به روز دوم رسیدیم پای مبلغ کرده بود دیگه، روز دوم سوم چهارم دیگه با حد رسیدیم که دیگه داخل گل گریان میکردن که حالا چه قسم برسیم در فینیش لاین.
خب شنونده های عزیز، در این بخش برنامه یک معلومات در رابطه با دو دختر خانمه که بعد از این در مسابقات بایسکل رانی اشتراک نخواهند کرد به شما تقدیم خواهیم کرد و یکی اینا چرا در این مسابقات شرکت نمی کنند، حالا یک جا با هم می شنویم. دو تن از بازیکنان تیم ملی بایسکل رانی افغانستان بعد از این با تیم افغانستان بازی نخواهند کرد. مصوبا و زهرا که هر دو خواهر هستند، هر دو خانم کابل را به قصد فرانسه ترک کردند. به گفته مسئولان فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، هر دو بازیکن، البته مصوبا و زهرا، در کشور فرانسه اقامت دائمی میگیرند. صادق صادقی رئیس این فدراسیون میگوید که این دو ورزشکار در رقابت‌های فرانسه به نمایندگی از افغانستان اشتراک می‌کنند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک، این دو بازیکنان دختر سال گذشته نیز با اشتراک در رقابت‌های بایسکل رانی دور فرانسه مدال برنز و نقره را به دست آورده بودند. مسئولان فدراسیون بایسکل رانی رفتن این دو بازیکن را یک زایی بزرگ به ورزش کشور دانسته، اما میگویند که برای دختران افغان این یک افتخار است که اقامت دائمی در کشورهای دیگر داشته و به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی اشتراک نمایند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، الله حافظ و ناصرتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، به برنامه خودتان خوش آمدین. ما همیشه سر وعده به شما مربای مرج تیار کرده و میاریم که نوش جان کنین و همیشه ما تو بیدار هستیم و زحمت میکشیم و مربای مرج تیار میکنیم. مثل مسئولین وارخو نیستیم که قرار خواه زده میرن. مچم که چی رقم خو است؟ خدا ما و شما را مثل مسئولین به خو نسازه. به همی امیدواری برنامه یفتر تق و دیم میکنیم. در شروع برنامه یکی دو خبر میشنویم که بخش خبرکانی آژانس بی خبر را پیشکش میکنه.
سلام، به شنیدن اخبار مربای مرچ خوش آمدین. توجه کنین دیگه به خبر عاجل کمی حال به بجولک پای ما رسیده. مسئول یکی از مسئولیت خانه ها که ساعت پیش از سوی سارنواله به جرم اختلاس چندین هزار دلار بازداشت شده بود، پس از تحقیقات دوباره آزاد شده، به کارش ادامه می دهد. تا هنوز دلیل رها کردن وی معلوم نیست. سارنواله که از وی تحقیق کرده است به مربای مرج گفت:
دلیل رها کردن اون ناچیز بودن جرمش نسبت به دیگرها بود. او یک چند هزار دلار زده، ما میلیون خورش گیر کردیم. اول به میلیون و میلیارد خور برسیم، این ریزه میزه خورش فرق نمیکنه، گمش کن.
یک خبر مهم دیگر، برای اولین بار یکی از سرپرست مسئولان خیرات کلان کرد. با گزارش آژانس بیخبر، این سرپرست مسئول که گفتن نامش خوب نیست، هیچگاه دست به چنین کاری نزده بود که در یک وقت بیشتر از 200 نفر را نان بدهد و قدر کند. این کار سرپرست مسئول تعجب همه را برانگیخته که چطور دل و جرأت به خرج داده واحدی را که از راه رشوه و اختلاس به دست آورده است خیرات کند. خواستیم نظر این سرپرست مسئول را در این مورد داشته باشیم، ولی وی از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما یک تن از کارکنان پیش خانهش خپکی این طرف دید و او طرف دید، علت خیرات کردن او را این طور بیان کرد:
مسئول صاحب، خودتان میفهمین که در چوکیش سرپرست است و قرار است که دمی روزا بره و در شورا رای بگیره. دیگه ای خیرات اکد و وکیل صاحبا را میمانی مفصل داد. آسف بازوام گفتن که او نمک مسئول صاحب نادیده نخواد گرفتن و برش رای اعتماد میتننی.
و این هم اطلاعیه چوروال کابل. چوروالی کابل به این وسیله به اطلاع تمام شهریان می رساند که رستورانت های سیار با کمک چوروالی به طور 24 ساعته در خدمت مردم قرار دارند. شما می توانید غذاهای مورد نظرتان را از قبیل قابلی پلو، منتوی اعلی، پلو، شش کباب، گرده کباب، جگر کباب، نرگس کباب، شورنخود، بولانی، فرنی اعلی و شوربای چرب و چیکن کارن سوپ را از این رستورانت ها که بالای کراچی های چارتیره توسط آشپزان ماهر تهیه می شود با آسانی به دست آورید. آدرس: سرک کونه فروشی، پیش مسجد پل خشتی، نزدیک کوچه کافروشی، تداوی پیچ خونی، اسهالجات، استفراغجات، با دوش خود خورنده می باشد. گناه کس دیگه نیست. اخبار اخبارم پایان شد برین دیگه استای کرا.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، این هفته تعداد از شنونده های برنامه از طریق نامگکنی یک چندان دوبایتی به ما فرستادن که ما و قندگل جان خندان او را دانه دانه به شما میخونیم و شما گوش بگیرین.
بله، چطور از غم چکان جان که خانش دوبایتی ها را شروع کنیم؟
شروع کن.
شنونده ما به نام مجردزاده از منطقه مجردها یک دوبایتی فرستاده و نوشته کرده. بی دلار کسی زن کردن نتانه. لباس خوب بتن کردن نتانه. افغانی مغلوب و زار و پریشان. با دلار تومن کردن نتانه.
شنونده دیگه ما به نام شیر آقای ریزشیار
چی؟
شیر آقای ریزشیار فکر میکنم این برادر ما همیشه ریزش و زکام میشه که ریزشیار تخلص میکنه. از منطقه جای مدیر دو تا دوبای تیر فرستاده و نوشته کده.
چی گفته؟
مریض شدیم دیشار. مریض شدیم دیشار دیشار بیریبار. هرچی دوام میخورم بازم هستم ما بیمار.
آخو معلوم دار وقتی سار خاکباد باشه گردباد باشه دیگه مریضی از کجا گم نابود شوه.
دو بایتی دیگهش هست، میگه دو بایتی بسیار هسته. دو بایتی بسیار هسته بر ما تکرار هسته.
دلگیر شده بیخیم؟
نه 100%. از دکتر چی بگویم؟ مشکل به خروار است.
بله به همین ترتیب شنونده دیگه ما که اسم خدا بیچاره از طرز نامه نوشته نکده
بیچاره.
یک دو تا دوبایتی را دو وصف قاچاقبر سروده.
نه خواه اصل گپی نیست.
بله چون دوبایتی هایشان مربوط قاچاقبر ها میشته از او خاطر نام خدا در نامه نوشته نکده. یه بیچاره نوشته کده
میگه خوب. ترس بیادر مرگ است خوب.
اما ترس موتر کوریزین از زیر پایت امایت مسئول جان از امرایت.
بسیار خوب.
تو قاچاق میکنی پودر و تریار.
وای
قاچاقچی در سرحد چشم برایت.
آها خلاص
گوش کن دیگه شب همچکان جان. قاچاق بر جان در چورپور خانه داره. از آران کارک دزدانه داره. در ظاهر با دولت چیزه
نداره.
در باطن رابطه دوستانه داره.
میگم داره. بسیار مقبول. شنونده دیگه ما به نام سرگردانزاده از منطقه گفتن نامش خوب نیست یک دوبایتی فرستادن که در وصف فساد اداری سروده شده. فکر میکنم که این شنونده ما در دالیزای کدام وزارت خوب سرگردان شده که سرگردانزاده تخلص خودم مانده. 100% گپ شده. اینا نوشتن که فساد و رشوه ما را خونجیگر کرده. فساد و رشوه ما را خونجیگر کرده. دفتر و اداره را دربدر کرده.
راست گفته. واقعاً
دقیق است نه؟ برای وزیر فساد گاو شیری است. زیرا که وزیر جان میلیونر کرده.
در این خود جای شک نیست. گوش کو غمچکان جان. شنونده دیگه ما به نام شربتگل از منطقه چقرک یک دوبایتی سروده و اون را بر ما فرستاده تا از طریق برنامه مربای مرچ نشر شوه. این نوشته کرده. مسلمان ها ببینین وقت چی وقت است؟ مسلمان ها ببینین وقت چی وقت است؟ مسئولین ار کجا خواب و کرخت است؟ مسئولین میپرند چوکی و چوکی. جدایی مسئول جان از چوکی سخت است.
واقعا که سخت است. و نام آخر از شنونده ما به نام چنارگل خان مامور ریاست اوراق است. اینا یک شعر کوتاه فرستادن در وصف میفهمین در وصف
در وصف چی؟
در وصف کچولو.
وی همی کچولو جان خود بخوا
نوشته کچالو نور دسترخان است امروز.
راست گفته.
کچالو نور دسترخان است امروز. کچالو نان ماموران است امروز.
بیشک
اگه دروازه ترخم شود بند
اگه دروازه ترخم شود بند، کچالو نرخش باسمان است امروز.
راست است، راست است.
یک عادت است. نرخ که بالا رفت افغانستان، پس پایین شدنش مشکل است. مشکل است.
او بیداره میکست که بالا رفت پایین شدن امکان داره.
آه تا که زینه نباشه مشکل است. مشکل است، مشکل است. با میگه دری روزا شده سرخط اخبار. کچالو را میگه.
خو خو.
دری روزا شده سرخط اخبار، سوژه خوب به مسئولان است امروز.
واقعا، واقعا.
مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته دیگه، خداحافظ.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشه دمیشه عشقت شعر ترانه من، باشه دمیشه عشقت شعر ترانه من. سرودم شعر با من سرودی، شعر با تو